عشقهایت را خبر کن، با دلم گفتگو می کنم. شروع گریه از اینجاست که ما قابل تنهاست، که گر گرفته تن باغ، که تشنه لب خود دریاست. همه دهانها تو را صدا می زنند، دهانها پر نام توست. ای سر به ایستاده، آقای رنجهای عظیم، راهها به تو می پیوندند، کوچه ها پنجره ها به تو می پیوندند، شمدانی ها دل ها به تو می پیوندند. تو ما را فرا گرفته ای که ما وارثان سجاده به وسعت این عالمی. همه تو را صدا می زنند، دهان ها پر نام توست. یا حسین،
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. سلام عرض می‌کنم حضور شما هموطنان عزیزم، شما شنوندگان گرامی، شما بیننده های محترم، همراهان و مخاطبان ارجمند برنامه سمت خدا، و متشکرم از اینکه امروز هم همراه ما هستید. امیدوارم تو هر اندازه برنامه رو تماشا کردید یا شنیدید لذت ببرید و استفاده ببریم هممون. و خب یه سلامی هم عرض می‌کنم محضر همه ای کسانی که بازپخش برنامه رو ویژه ناشنوایان تماشا میکنید، عزیزان دلم، و شبکه محترم ولایت این کار رو انجام میده. خدا قوت میگم به همه رفقای خوبم. یه نکته رو عرض بکنم و برنامه رو آغاز بکنیم، و اون این که ما قبلا این تجربه طلایی و ارزشمند رو تو برنامه داشتیم، میخوایم تکرارش بکنیم که برای سلامتی وجود نازنین امام زمان علیه السلام و سلامتی نائب ایشون رهبر عزیز و فرزانمون، میخواییم دوباره یه موجی از مشارکت در قربانی راه بندازیم. تو برنامه روز گذشته مفصل در موردش حرف زدیم که انشاءالله میخواییم هر کدوم از ما هر اندازه که میتونیم یه سهمی ادا بکنیم تا انشاءالله برسیم به مرز 10,000 قربانی، و هر چقدر بالاترم رفت که دیگه چه بهتر. گوشه گوشه ایران اسلامی، دو نفری، سه نفری، یه نفری، اصلا یه مجموعه، یه مسجد، یه قربانی، یه خانواده، یه قربانی، و این عدد رو انشالله میخواییم پروپیمون انجامش بدیم، حداقل 10,000 قربانی رو انجام بدیم به نیت سلامتی رهبر گرانقدرمون. و حالا شما اگر این کار رو انجام میدید، ممکنه لزوماً از مسیر مثلا شماره حساب یا شماره کارت برنامه سمت خدا این کار رو نکنید، خودتون انجام میدید، تو همون محل خودتون هم توزیع میکنید، اما به 20,303 عدد رو بگید. مثلا روستایی در توابع یکی از شهرها 5 قربانی انجام داده، اینو به ما اطلاع بدید که ما این آمار رو داشته باشیم تا انشالله به 10,000 قربانی برسیم و از اونم رد بشه که دیگه نورون علی نور. خیلی هم ازتون متشکرم. اطلاعات و جزئیاتش این روزها دوستان من بهتون میگن. اگر سوالی هم داشتید میتونید به صفحات و به کانال مراجعه بفرمایید. بریم با این مقدمه خدمت استاد عزیزم سرور گرامی حاج آقای رفیعی به اتفاق بفرمایید. آقا سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز، عرض زیارت قبول هم به حضرت عالی،
متشکرم متقابلا حاج آقا،
هم به همه کسایی که دارن یواش یواش و به هر حال بعضی هم در روزهای قبل از کربلا برگشتن. به فضل الهی امسال جمعیت انبوهی از کشورهای مختلف به ویژه هموطنانمون در راهپیمایی اربعین حضور داشتن. انشاءالله خدا از همشون قبول کنه.
الهی آمین.
سفره محرم و صفر رو دارن جمع میکنن دیگه، روزهای پایانی است، و با مصائب پایان این ماه که مصیبت‌های پیامبر گرامی اسلام امام مجتبی علی ابن حسن رضا علیهم السلام مواجه هست، امیدواریم که خدای تبارک و تعالی به برکت این ایام، به برکت این شخصیت ها نظر لطفش رو شامل ملت ما بگرداند، خطرات رو از کشور ما رفع کند، شر دشمنان رو به خودشون انشاءالله برگرداند و اون نقطه های امید رو در مردم ما زنده نگه داره انشاءالله. در خدمت جناب عالی هستم.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم. اگر نکته مقدماتی هست، اگر عرضی که بنده داشتم رو شما هم توصیه ای نکته جدیدی که یاد بگیریم از حضرت عالی و دیگه بریم تو بحث.
اصولا این کار قربانی از کارهای زیبای برنامه سمت خدا و کسایی که مشارکت داشتن بوده، به هر حال میدونید که خیلی مؤثر در رفع قضا و بلا و حوادث و در طول تاریخ هم ما نمونه های فراوانی رو از بزرگان و شخصیت هامون دیدیم. انصافا از کارهای ماندگار این برنامه هست و جالبه، من بعضی از پیامک ها رو که میبینم، بعضی عزیزانی که این گوشت ها به دستشون برسه واقعا توانمند، یعنی توانایی خرید گوشت براشون نیست. حالا خود منم یه در واقع دستی بر آتش دارم، یه در حال در توزیعش گاییم در کمکی که هست. واقعا کار با ارزشی است. نیتم که به حمدالله نیت خوبی است، در رأس سلامتی وجود مقدس بقیت الله العظم ارواح و نافدا که هرچه خوبان همه دارند او تنها داره و به دعای او هم ما در واقع کشورمون داره اداره میشه و انشاءالله سلامتی علما، دانشمندان، رهبر عزیزمون و انشاءالله خاموش شدن شر دشمنان و امنیت و حفظ تمامیت ارضیمون. امیدواریم این رقمی که شما گفتید بالاتر بره و
انشاءالله
این مشارکت صورت بگیره انشاءالله.
این رقم هم حالا خوب شد اشاره کردید شما. حاجا 14 دیه کامل انسان رو نیت کردن دوستان ما، یعنی به نیت 14 معصوم 14 دیه کامل قربانی بشه، تقریبا معادل مثلا 10,000 قربانی شده.
بسیار
در خدمتیم آقا.
بله، بحث ما در دعای مکارم الاخلاق از امام سجاد علیه السلام بود. فرازی از این دعا امام سه نکته رو به خدا عرض میکنن. نکته اول اینه: خدایا من وقتی محزون میشم، غم دلم رو میگیره، اونی که منو شاد میکنه، اونی که این غم رو میبره توی. اللهم انی، اللهم انت عدتی ان حزنتو. حزن یعنی اندوه دیگه. یه کمی توضیح بدیم. ما حزن و اندوه دو جور داریم. یک حزن و اندوهی که مذموم و ناپسنده، اصلا نباید ایجادش کنیم، باید جلوش رو بگیریم. روایاتی هم داریم، قرآن هم که داره: الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم
یحزنون.
من چند نمونهشو عرض میکنم. یک: رب شهوت ساعت تورس حزنا طویلا. ممکنه یک شهوت‌های حرامی برای انسان یه حزن و اندوه بیاره. خوبه انسان تو زندگیش عشق داشته باشه، ازدواج کنه، به همسرش عشق بورزه، اما بعضیا گاهی از راه حرام دچار این حزن و اندوه میشن. عشق‌های کاذب، عشق‌های کسبه رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. بله، پیش اومده گاهی طرف مثلا به خاطر یک قصه، اصلا ممکنه اون طرفش ازدواج کرده، خانواده داره، اما یک عشق کاذبی موجب این حزن بشه. این حزن رو باید جلوشو گرفت. یعنی چی؟ یعنی مواظب باشیم که یه وقت خدای نکرده میل حرام به دیگری نداشته باشیم. راهش هم قرآن بیان کرده: چشمتون رو از نامحرم ببندید، مواظب باشید، خودتون رو کنترل کنید. بله، یه وقتی کسی بود زمان امام صادق، یه خانومی رو می‌خواست. اون موقع خب کنیزم داشتیم ما. بله، اومد پیش امام صادق: آقا همدن مواظب باش، فقط دعا کن، بگو خدایا با حلالت منو از حرام بی نیاز کن، مستغنی کن، به فضلت به من لطف کن. اتفاقا مدتی نگذشت، توی روال طبیعی موفق به همسری اون شخص شد. آقا همدن این درسته. پس این یک، حزنی که از شهوت حرام باشه غلطه، نباید تو زندگی باشه. دوم فرمود: من غضب علی من لا یقدر ان یضره. کسی که خشمگین بشه علیه کسی، عصبانی بشه، مخصوصا اون کسی که آدم قدرت هم نداره باشه و مقابله کنه. مثلا شما یه وقت پسرت بچت عصبانیت میکنه، خب شما پدری از موضع بالاتری، اما یه وقت نه، شما یه جایی عصبانی میشی، تند میشی که کاری هم ازت نمیاد. فرمود طال حزنه، حزن آدم
طولانی
میشه. لذا سعی کنه انسان حزنی که منشأش عصبانیته تو دلش
نباشه.
کینه اینا موجب عصبانیت میشه، موجب حزن میشه.
بله.
عامل سوم در روایت دارد کسانی که خیلی به دنیا وابستند، وقتی اون دنیا ازشون گرفته میشه، الرغبت فی الدنیا تورث الهم والحزن. وقتی من خیلی به این مثلا رأی آوردنم توی فلان انتخابات دل میبندم، وقتی نمیاد نمیشه، اصلا افسردگی میگیرم، میفتم یه گوشه. بله. اون موقعی که تلفونا دو ریالی بود، خدا حفظ کنه آجای قرائتی رو، گفت 3 تا 2 ریالی کار من تعطیله. یکی بگن نماینده امام در نهضت سوادآموزی نیستی، یکی بگن تو تلویزیون از این هفته نیستی، یکی هم یادم نیستی برنامه دیگه، مثلا نماز بود شاید، مثلا شما نیست. گفت من با 3 تا 2 ریال میشم. این خیلی مهمه که کسی به هیچ وجه وابستگی به اون مسئولیت نداشته باشه. پس شهوت حرام این یک،
بله.
خشم و کینه این دو، رغبت و وابستگی به دنیا سوم. عامل چهارمی که تو روایات ما داریم باعث حزن میشه حسده. حسد هم باعث
حزن
میشه. لذا الحسود و مقموم. حسد، آدم حسود دائما در غم و ناراحت. معروف است که یکی از نوشته های شمشیر امام حسین این بوده که البخیل و مذموم و الحریص و محروم و الحسود و مقموم. آدم بخیل مذمومه، تنش که باش رفاقت نمی کنه. آدم حریص هم که محرومه قصه می خوره. آدم حسود هم محزونه. پس ما بینندگان عزیز یه حزن غلط خودساختهی داریم، اینو باید جلوش رو بگیریم. اما نه، یه احزانی داریم، یه غمهایی داریم، طبیعیه، میاد و اینها حزن منفی نیست. من 4-5 نمونه شو عرض میکنم تا برسیم به اون بحثی که داریم. مثلا حضرت یعقوب پسر عزیزش رو از دستش گرفتن، بردن، انداختن توی چاه. و بیزت عیناه من الحزن، حزن داره دیگه. پس این حزن، حزنیه که حزن غلطی نیست. حضرت یعقوب قصه میخوره برای پسرش. دوم، رسول خدا پسراش نمیماندن، از جمله آخرین پسرش به نام ابراهیم 18 ماهش هم بود. اینایی که بچه کوچیک دارن میدونن 18 ماه یعنی چی دیگه. گل شیرینی بچه است، راه افتاده، به حرف میاد، تو اوج شیرینی خدا این بچه رو گرفت. الله اکبر. بعضیا میگن چرا ما داغ دیدیم؟ بابا پیغمبرم داغ دیده. خب در عزای ابراهیم و در دفنش پیغمبر گریه میکرد، خیلی متأثر بود و میفرمود یا ابراهیم لمحزونون، ما محزونیم، ناراحت. یه کسی اعتراض کرد، آقا شما ما میگید صبر. فرمود من که بی صبری نکردم، ولی دلم میسوزه. بابا یه مرغ توی خونه آدم 6 ماه هست، وقتی میبرن یا سر میبرن آدم قصه میخوره.
بله.
کراهت هم داره آدم حیوانی که خودش بزرگ کرده ذبحش کنه. پس این حزن پیغمبره به واسطه مرگ ابراهیم،
این مذموم نیست.
مذموم نیست. حالا میخوایم اینجا به یه نتیجه برسیم.
بله.
سومین مثال، امیرالمومنین شبی که فاطمه‌ش رو میان قبر گذاشت، فرمود اما حزنی فسرمدو، اندوه من طولانی است. اما حزنی فسرمد. چهارم، امام سجاد وقتی پدر رو میانه قبر گذاشت، همین جمله رو تکرار کرد، اما الحزن فسرمدو، بابا دیگه اندوه هم تمام شدنی نیست. 34 سال، 35 سال هم به این اندوه ناراحت بود، گریه میکرد. پس ملاحظه میفرمایید که ما در نمونه های تاریخی زیادی داریم از کسانی که حزن به خاطر یه فقدانی، مثل همین مثالایی که زدم، حالا یک دو تا مثال دیگه هم بزنم خدمتتون. وجود مقدس امیر المؤمن علیه السلام در مرگ مالک، بکا علیه ایاما و حزن حزنا شدیدا. اینا منفی نیست. 5 تا نمونه عرض کردم. بله. جناب یعقوب، رسول خدا و ابراهیم، امیر المؤمنین کنار زهرا، امام سجاد در دفن پدر و امام امیر المؤمنین در
مالک.
خب حالا امام سجاد به خدا چی میگه؟ میگه خدایا اللهم انت عدتی ان حزنت، توفیق بده در حزن من یه وقت حرف نادرستی نزنم، یه وقت گله نکنم، شکوه نکنم، بلکه تو عده و پشتیبان و در واقع تکیهگاه من تو باش. پس بینندگان عزیز، این فراز اول این رو داره تأکید میکند که انسان باید در مسئله حزن و اندوه اشکالی نداره محزون باشه. خب بابا داغ دیده، بچهش مریض شده، اما خدای نکرده شکوه و گله و امام صادق علیه السلام فرزندی داشتن مریض بود. راوی حدیث میگه من رفتم خدمت ایشان، فاذن هو حزین، آقا خیلی محزون بود، قصه‌دار بود، خیلی تلاش میکرد این بچه. مدتی گذشت و بالاخره تلاش آقا و تلاش کسایی که میخواستن این بچه رو بهبودی ببخشن خوب نشد، یعنی اثر نکرد، بچه فوت کرد. میگه آمدم دیدم آقا نشسته، گفتم آقا دیگه داد و فریاد گریه. فرمود ما اهل بیت قبل از مصیبت تلاش میکنیم، مصیبت پیش
نه.
و اما اذا وقعت نصبر، وقتی پیش میاد صبر میکنیم و بردبار. این فراز اول فرمایش امام سجاد علیه السلام. یکی دو تا نکته عرض کنم. اگر یه وقت بینندگان عزیز غم دلتون رو گرفت، این ذکر رو بگید لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. یک روایت دیگری داریم که اگر کسی اینو بگه امان لامتی من الهم، خیلی جالبه، یعنی غم آدم رو کاهش میده، امانه. اینو حالا تو چیزم کانالم بعدن بذاری. چی بگه؟ لا حول ولا قوه الا بالله فلا ملجأ ولا منجا من الله الا الیه. فرمودن این هم و غم رو رفع میکنه. حالا سالترش هم لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، حوغله. اینم از چیزایی است که غم رو میبره. باز در روایت دیگر داریم، من الان چی دارم میگم؟ راههای زدودن حوزه.
بله.
درسته؟
بله.
یکی عرض کردیم که همین لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، یکی این ذکر لا حول ولا، یکی هم فرمود من اکثر الاستغفار، کسی که استغفار زیاد میکنه. خیلی روایت جالبه، جعل الله له من كل هم فرجا و من كل ضيق مخرجا. عزیزان بیننده، از استغفار غافل نشید، حداقل روزی 70 بار بگید، چون پیامبر روزی 70 بار استغفار فرمود. استغفار، استغفر الله ربی و اتوب الی، غم دل رو میبره و تو زندگی اون جایی که ضیق و تنگی ایجاد میشه یه راه خروجی ایجاد میکنه. این آیه قرآن دیگه، حضرت نوح. آخه یه وقتی کسی آمد پیش امام حسن مجتبی گفت آقا منطقمون باران نمیاد، آقا فرمود برید به مردم بگید استغفار کنن تا باران بیاد. یه کسی دیگه آمد گفت آقا منطقمون قحطیه، مردم نون ندارن، آقا فرمود برید به مردم بگید استغفار کنن تا مالشون زیاد بشه. یه کسی دیگه اومد گفت آقا من اولاد میخوام اولاددار نمیشم، آقا فرمود زیاد استغفار کن. یه کسی از آقا پرسید آقا شما 3 درخواست متفاوت رو با یه نسخه معالجه کردید، اون باران میخواست، اون پول میخواست، اینم اولاد میخواست. آقا فرمود وای بر تو، این آیه قرآنه، سخن حضرت نوح. استغفروا ربکم انه کان غفارا، استغفار کنید خدا میامرزه. یرسل السما علیکم مدرارا، باران یمدت کم به اموال و بنین.
هر ستاش
ستا شدید. آقا با استناد به آیه قرآن این راهکار رو در واقع ارائه کردن. لذا مخصوصا اونایی که به هر حال فرصت دارن بعد نماز عصر اگر این استغفار رو بگن، خیلی سفارش هم شده تو مفاتیح هم هست. رسول خدا فرمودن من گاهی این دلم با این احساس میکنم به هر حال زنگار گرفته، با استغفار رو در واقع پاک میکنم. حالا پیامبر میدونید معصومه، اصلا مغفرت برای پیامبر گاهی هم سوال میکردن که شما به چه دلیلی. حضرت به هر حال ببینید با مردم ارتباط داشت دیگه، حرفای مردم رو میشنید، خونه های مردم میرفت، تو جلسات شرکت میکرد، میفهمید این استغفار اون. و رضا من یه روایت دیدم، خیلی روایت عجیبی، مثلا عینش یادم نیست ولی به این مضمون است که امام معصوم از هر جلسه که بلند میشد 25 مرتبه میگفت استغفر الله ربی و اتوب الی، میفرمود کفاره اون جلسه است، استغفر الله ربی و اتوب الی. ببینید امام که تو مجلس معصیت شرکت نمیکنه،
ولی اون زنگارهایی که ایجاد میشه
طبیعیه دیگه. ببینید مثلا شما فرض کنید وجود مقدس پیغمبر خدا، اینا که دورش بودن،
بله
پیغمبرم که اذن بود دیگه، گوش نداد حرفا رو، یکی مد برای این میگه، یکی برای اون میگفت. در بعضی روایات داریم استغفار 25 مرتبه از هر جلسه کفاره اون جلسه محسوب میشه. پس این سه تا راهکار،
بله
برای
یکی ذکر یونسیه به قول معروف،
یکی هم لا حول ولا قوه
الا بالله،
یکی هم این به اصطلاح
استغفار.
یکی دیگه که حالا آخر سفرم است و سفرها به مشهد زیاد هست، فرمود ما زاره مکروبون، هم هر غم دیده ای بابام امام رضا رو زیارت کنه غم دلش برطرف بشه. اگر یه وقت غم گرفتتون برید مشهد کنار حرم علی ابن موسی رضا علیه السلام. البته حرم همه ائمه اینطوره، منتها در خصوص امام رضا شخص نبی مکرم اسلام فرمود پاره تنی از من در خراسان به خاک سپرده میشه که زیارتش دو تا اثر داره. آقا پیغمبر تا امام رضا خیلی فاصله است، 200 سال فاصله است. فرمودند هر مکروبی، یعنی غم دیده ای، جالب این روایت تو منابع اهل سنت هم است، او رو زیارت کنه غم دلش برطرف میشه، و هر گناهکاری او رو زیارت کنه گناهش آمرزه میشه. عجیب هم هست، آقای ملای حتما شما تجربه کردید، وقتی آدم تو حرم امام رضا میره میاد بیرون یه احساس نشاطی داره، یه احساس شادمانی داره، سبک میکنه آدم. غافل نشیم از این زیارت امام رضا. چند روز قبل یه آقایی رو دیدم، گفت آقا 25 سال من مشهد نرفتم. گفتم چرا؟ گفت توفیق نشده. گفتم ببین توفیق با همت و تلاش باید کنار هم باشه. روایت هم داریم که اگر کسی از خدا توفیق بطلبه، اتفاقا روایت از خود امام رضا است.
عجب.
از خود امام رضا فرمود 6 تا کاره، روایت قشنگی است، 6 کاره اگر کسی انجام بده خودشو مسخره کرده، فقط استهزأ به نفسه. 1 من سأل الله التوفیق ولم یجتهد به نفسه، توفیق بخواد اما تلاش
نکنه.
آقا ماشین داری، قرار بچه تو یه قراری بذار، یه جایی هم بگیر پاشو برو، که توفیق نشده. توفیق خیلی مؤثره، اما توفیق مثل
با تلاش،
با تلاش میشه. توفیق باند فرودگاه، شما فرودگاه باند بساز، هواپیما توش نیار، فایده نداره که. بله بله، بدون باند پرواز نمیتونه بنشینه. باند رو خدا فراهم میکنه، زمینش رو آماده میکنه، شما برنامه ریزی کن برو زیارت مشهد. لذا اینم چهارمین عاملی که این حزن و اندوه رو از بین میبره. عامل بعدی هم روضه ابو عبدالله است.
این پنجمی شد.
پنجمی میشه. عامل
زیارت امام رضا پنجمی بود. استغفار چهارمی بود.
بله بله.
آره حالا عدد خیلی
بله، این عاملم که الان عرض میکنیم روضه ابو عبدالله علیه السلام. انسان احساس میکنه اون اشکی که میریزه هم میبره، حزن رو میبره. حالا زیارت خود امام حسین هم که جای خود. خب بخش اول فرمایش امام سجاد علیه السلام تمام شد. اللهم انت عدتی ان حزنت، خدای هر وقت من محزون میشم تکیهگاه من تویی، توضیح هم دادیم، ذکراش هم گفتیم، حزن هم نفی نکردیم. گاهی در اثر فقدان ها، در اثر مصیبت ها، در اثر بیماری ها برای انسان یه حزنی میاد. بدهکاری مثلا دیگه مستاجر ان شاء الله خدا غم دل همه رو بزداید،
قصه‌دار میشه.
آره قصه‌دار میشه آدم گاهی قصه‌دار. البته گاهی هم تو روایت داریم بی دلیل آدم قصه‌دار میشه. مثلا دیدید وقتی من گوشه نشسته غمی به دل آدم، اونجا هم همین راهکارهایی که گفتم فوراً
جواب
میده و مؤثره. و قرائت قرآن، قرائت قرآن هم خیلی تأثیر داره. خب اما
من آجا تو که داشتید میفرد نمونه های تاریخی رو از تاریخ اسلام از حزن بزرگان میفرمودید، آمدید مراتب و مراتب اومدید، من امام شهید اومد تو ذهنم که ایشون محزون میشد از شهادت یاران.
بله.
محزون میشد از شهادت سرداران. الانن
بله.
نشون میداد که
نمازش نشون میداد
قصددار حاج قاسم شده،
اما تکیهگاهش
و مسیر رو ترک نمی کنه
ابدا ابدا. یعنی این حزن و اندو من یادم نمیره جناب آقای مولایی، چند بارم عرض کردم این رو، در چهلم شهدای جنگ 12 روزه، خب شهید سلامی و شهید حاجی زاده و بعضی هم کارمند بودن، بعضی هم سرباز بودن، بعضی هم مردم عادی بودن.
بله
مردم عادی بودن، حدود 1000 تا شهید یا بیشتر، 1000 خورده‌ای بود به نظرم. اینا 40مشون در حسینی آقا برگزار میشد، آقا هم تشریف آوردن، من کنار ایشون نشسته بودم، ایشون قرآن خوندند و به هر حال بعد که قرآنشون تمام شد، با اینکه سبک ایشون اینطور نبود، کمتر اینطور بود، فرمودند که 40 روز اینها داغ دیدند از اقشار مختلفم. به من فرمودند.
بله
اینو به من فرمودند، اینطور سرشون خم کردن به من فرمودند. فرمودن بعضی از اینها افراد عادی هن، بعضی ها نظامی هن، بعضی ها رده های مورد. من دلم میخواد با یه تشکری این غم اینها رو التیام ببخشم.
ای جانم.
رضایشون بلند شد و بلنگو رو گرفت دست، نذاشتم تریبون بیارن پایه بذارن.
بله.
همین بلنگو رو گرفتن دست، ایستادن و شروع کردن یه. به من گفتن چند دقیقه، فکر میکنم 7-8 دقیقه شد. خب این نشان دهنده این استش که ما داغ دیده و مصیبت دیده گاهی میشیم، اما داغ دیده و مصیبت دیده اون تکیه‌گاهمون خداست. خود امام حسین دیگه.
بله.
خود امام حسین کنار علی اکبر، کنار 6 ماهش، اما با کمال اتکا، الهی انت ثقتی انت رجایی. این یه فرمایش امام سجاد. یه بار دیگه توضیح میدم، یعنی وقتی غم دلتون رو میگیره برید سراغ زدودنده غمها و حزنها. اما بخش دوم، انت منتجعی ان هرمتو، خدایا من وقتی محروم میشم تو نقطه اتکای من هستی. ببینید محرومیت یعنی چی؟ بعضی اوقات انسان توی زندگیش محروم میشه، مثلا یه آقایی میخواسته، این خانومو میخواسته، خیلی هم رفته خواستگاری فرام به هم میخوره، یا این دختر خانوم مثلا یه دل بسته بوده به یه ازدواج جور
نشده،
محروم میشه از اون ازدواج،
خواسته قلبش.
6 ماه 1 سال 2 سال 3 سال درس خوانده، مثلا فلان رشته کنکور رو قبول بشه
و نشده،
محروم شده، اونقدر خرج کرده، تلاش کرده، خدا به او فرزندی بده، اما بهش میگن آقا دیگه نمیشه، شما برو مثلا یه فرزند بیار، محروم میشه از فرزند آوری. برای یک مثلا رتبه ورزشی،
بله،
برای یک رتبه المپیاد، نمیدونم. ببینید محرومیت یه عاملی داره دیگه، انسان توی زندگی گاهی به خواسته های خودش نمیرسه، این میشه چی؟ میشه
محروم.
پس عین محزون بودن ما محرومیت هم
داریم.
محرومیتی که طبیعی است، باز توضیح بدم، ما محرومیت هم 2 قسمه. یک سری محرومیت ها رو خودمون ایجاد میکنیم، همین که خوندم الحریص و محروم.
بله.
آدم حریص محروم، خب این خوب نیست. آدم کینه‌ای محرومه، کسی باش رابطه برقرار نمیکنه،
میگن آدم بد اخلاق
محرومه. آدم بد اخلاق محروم از ارتباط بدی. آدم بد حساب
محرومه،
2 بار 3 بار از شما قرض کردم دیگه بهم نمیدی، میگه ببخشید، محرومه. این محرومیت آ رو من کاری ندارم، این محرومیت آ علتش خود آدمه. اما محرومیت آی طبیعی که تو مسیر زندگی همه من و شما پیش میاد، شما یه وسیله میخواستی بخری، اولادی میخواستی، ازدواجی میخواستی، خانه‌ای میخواستی بسازی، عرض میکنم که به یه رتبه ای میخواستی برسی، یا نه گاهی مثلا طرف اتفاق افتاده، مثلا حالا تو این چیزا پیش میاد، این ورزشی ها مثلا طرف ستاره فوتبال، شب قبل از بازی میگن
مصدوم شد. یه آقایی تو مسیر اربعین همین چند روز پیش تو مسیر آمدن به سوی مرز ماشینش دچار سانحه شد، چپ کرده بود، اتفاقاتی براش افتاده بود، دلجویی کرده بودن دوستان، گفته بود ما محروم شدیم، نتونستیم امسال اربعین خودمون رو برسیم.
می‌خواست بیاد کربلا.
بله، داشت میومد بیاد کربلا تو مسیر.
خب،
دوچار هرمان از زیارت اربعین.
خب حالا تو اینجا باید چیکار کرد؟ خب. امام سجاد داره راهکار میگه. انت منتجعی. منتجع یعنی تکیه‌گاه من تویی. باز من خودم رو نمیبازم. میگم شاید یه خیری درشه، شاید یه فضای بهتری در اختیار من قرار بگیر. کمی اتفاقم افتاده. گاهی از اوقات مثلا تو داستان حضرت موسی و خضر، اون بچه‌ای که خدا اجازه داد جانش گرفته بشه، ما حق نداریم کسی رو بچه رو بکشیم چون پدر و مادرش کافرن و این بچه هنوز دینی نداره. حضرت خضر خدا بهش اجازه داد، پاسخ این شبهه اینه، خدا روزی هزاران نفر رو به اسرائیل اجازه داد جانشون رو
بگیره،
شما به زهرا برید، کلی بچه از دنیا میره. یکی از این مواردی هم که این بچه بوده، خدا به جای اسرائیل به این ولیش اجازه داد که جانشو بگیره. پس این شبهه رفت بشه اول که کشتن یک فرد، یک کودک جایز نیست. اما اینی که حضرت خضر این کار رو انجام داد به اذن الهی بوده و خدا به اصطلاح بنا بود جان این بچه رو بگیره. حالا به جای اسرائیل خداوند به این ولی خدا اجازه داد. به قول یکی از دوستان میگم روزی هزاران بچه و بزرگ و کوچک و اسرائیل داره قبض رو میکنه، هیچ کس هم بهش اعتراض نمیکنه. حالا در روایت دارد امام صادق فرمود، چون حضرت موسی ناراحت شد، چی میشه بچه این بندهای خدا، حضرت امام صادق فرمودن خدا یک دختری به این خانواده داد که از اون دختر 70 پیغمبر به وجود آمد. 70 پیغمبر. مثال راحت ترش الان گفتم، خود پیغمبر ما،
بله،
پسر 18 ماهش قاسم، فرزند دیگه، چند تا پسر ایشون از دنیا رفت، اما نتیجه چی شد؟ یه فاطمه زهرا ناعتیناک الکوثر، 11 نور امام و این همه سادات از نسل
حضرت.
ببینید تو محرومیت ها توی زندگی خودتون رو نبازید. پیش آمده دیگه، آقا بالاخره من تو این کشتی نتونستم رتبه بیارم، من تو این درجه مثلا فصل الان فصل امتحانات بچه‌ها و آزمونای سراسری و دانشگاه و اینا، دلم می‌خواست مثلا این شغل رو انتخاب کنم نشد. یه جالبه گاهی از اوقات اینو تو دعا هم میگم، گاهی آدم تو دعا به یه خواسته‌ای
نمیرسه.
یه داستانی دارد که یه کسی بود با مار کاسبی می‌کرد، یعنی از این مارایی که میان بیرون از سبد نی میزنی تو هندوستان و اینا اینجا زیاده، این کاسبش این بود، دکانش این بود، یه سبد داشت، یه مارم داشت با یه نی، درآمدش همین بود. روزا میامد تو میدانهای شهر جمع میشد، مردم جمع میشدن، نی میزد، ماره میامد بالای کمی سر تکان میداد، دوباره میرفت تو یه پولی جمع میکرد. این مارو دزدیدن ازش، دزدیدن، کاسبیش چی شد؟
تعطیل،
محروم شد از درآمد.
بله،
خیلی قصه می‌خورد، مرتب دعا می‌کرد خدایا من دکانم همین بود، زندگیم همین بود. از ناراحتی راه افتاد ببینه میتونه جایی پیداش کنه، رفت و رفت و رفت، رسید به یه جایی، دید جنازه افتاده، یه ماری هم توی قفس مرده. اه این مار مال منه، گفتن اه، زد اینو کشت. معلوم بود چیز بود، چی بود؟ زهر داشت.
بله،
نیش داشت، این خبر نداشت.
آها.
گفت شکر حق کان دعا مردود شد، من زیان پنداشتم وان سود شد. گفت الحمدلله که
دعا مستجاب نشد، برنگشت
چون نمیدونست.
بله،
ببین نمیدونست که این
سمیست.
آره سمیست. گاهی از اوقات میبینی خدای تبارک و تعالی، من نمونه‌های زیادی دارم و نمیخوام الان عرض کنم، اصرار در دعا اشکال نداره، اما بعضی از اوقات من میشناسم افرادی که گاهی یه چیزی رو با زحمت گرفته و بعد دچار آسیب شده.
عسى ان تکرهوا
شیئا. بله، گاهی میبینی یه چیزی رو کراهت داری، برای شما خیره. لذا دومین فرمایش امام سجاد، خیلی این بحث امروز کاربردیه.
بسیار.
حزن شما رو میگیره، خودتو نباز. تکیه‌گاه خود. محرومیت هم پیش میاد، خودتو
نباز.
نباز. گاهی از اوقات یه محرومیت‌های تو زندگی پیش میاد، تکیه‌گاه خدا باشه و بگو خدایا بهتر از اون به من بده. خدایا جایگزین به من بده. ممکنه آقا شما مثلا دلت می‌خواسته، فرض می‌کنید، مثال عرض می‌کنم، این آقا می‌خواسته پزشک بشه. حالا آمده یک معلم خدوم شده، یک دبیر خدوم شده. دقت می‌کنید چی عرض می‌کنم؟ می‌بینی انقدر شاید تو اون رشته توفیقاتش کمتر بود. بعدها هم گاهی انسان متوجه نکات میشه و میگه خوب شد، خوب شد،
اون نشد.
نشد. آره. یه مورد دیگه هم مونده.
بفرمایید.
نمی‌دونم عرض کنم
یا اینکه. بفرمایید.
اما بخش سوم دعای امام سجاد علیه السلام اینه که و بکست قاستی ان کرستو یا کرستو و بکست قاستی ان کرستو. خدایا وقتی مشقت و سختی در زندگی من پیش میاد، پشتیبانه و استغاثه من به توست. استغاثه از قوس میاد.
بله.
میدونید دیگه.
بله.
هرونم نماز استغاثه و اینا مطرحه. کرستو به معنای مشقت و سختی است. دیگه اتفاق میفته، طرف مثلا یه سکته میکنه، نصف بدن دچار آسیب. ما الان عزیزان داریم، خدا انشاءالله شفا بده.
الهیام.
سکته کرده، یه سر تکان میخوره. یا تو اوج کار و زندگی یه وقت میگه شکستگی برای پاش پیش میاد، شیش ماه میفته. خدایا توفیق بده تو سختی ها و مشقت ها قوس و پناهگاه من تو باش. ببینید بینندگان عزیز، در واقع سه تا بزنگاه رو امام تو این دعا مطرح کرد. یکی حزن، یکی محرومیت، یکی مشقت و سختی. حالا این مشقت و سختی یه وقت میبینیم مثلا مثل مردم غزه دچار اون مشقت، مردم لبنان، خودمون تو جنگ
الان
تو سختی ها. بکست قاستی، خدای استقامت، قوس و پناهگاه من تو هست.
خیلی خوب، خیلی متشکرم آقای رفیعی عزیز. یه جایی بحث رفت به سمت حزنه که حالا آقای شهید و مثال زدیم و یارانشون رو، الان یادم اومد که امروز روز گرامی داشت مقام شهدای مدافع حرمه. ما حاج قاسم رو اسم بردیم، خیلی ها رو میتونیم اسم ببریم، برنامه امروزمون هم تقدیم کنیم ثوابش رو. آره، به همه شهدای مدافع حرم که دیگه حالا سردار سلیمانی و هر کس تو تمام این سالها برای دفاع از حرم اهل بیت علیهم السلام جان خودش رو نثار کرده و شده مدافع حرم، ادای احترام میکنم محضر شما خانواده های محترم و معزز شهدا و شهدای مدافع حرم. انشالله که شهید شما شفیع همه ما باشه و حقوقی که به گردن ما داره بتونیم خلاصه ادا بکنیم. محضر قرآن کریم مشرف میشیم، سفر رو الان اعلام میکنم، دوستانم پخش میکنند و میبینید و میشنوید. قبلش یادآوری بکنم اون بحث قربانی رو برای سلامتی امام زمان سلام الله علیه، سلامتی نائبشون امام خامنه ای حفظه الله تعالی، حضرت آیت الله حسد مشتبای خامنه ای، میخواییم انشالله قربانی 10,000 قربانی رو انجام بدیم. هر کس به هر اندازه‌ای که میتونه، عدد رو هم به ما اعلام بکنید از طریق مسیر برنامه 20303. و اما صفحه 288 سوره مبارکه اسراء آیات 59 تا 66 تلاوت میشه، ثوابش رو هم تقدیم میکنیم محضر همین شهدای عزیز و گرانقدر مدافع حرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة
مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آقای رفیع یه جایی از فرمایششون گفتن که سفره کرم اهل بیت علیهم السلام هیچ وقت جمع نمیشه، البته، ولی سفره محرم و سفر داره جمع میشه. آخر همین هفته ایام شهادت آقا جانمون امام رضا علیه السلامه. یکی از برگهای زرین کتاب برنامه سمت خدا مشارکت در تکریم ظاهر اولیا بوده همیشه، چه ظاهر اولیای عتبات عالیا، چه ظاهر اولیای مشهد الرضا علیه السلام، و حالا هم طرح تکریم ظاهر اولیای مشهد الرضا در برنامه داره اجرا میشه. اگه دوست دارید شما یک نفر، پنج نفر، ده ها نفر رو بفرستید برای زیارت آقا علی ابن موسی رضا سلام الله علیه، این روزها برنامه رو دنبال کنید، زیرنویسا رو، روزهایی که زیرنویس داره نگاه بکنید، کانال و صفحات رو ببینید و برای مشارکت در تکریم و اعظام زائر اولی ها عدد هشتی که به نام امام رضا علیه السلام بفرستید به 20303. خدا الهی خیر دنیا و آخرت نصیب همتون کنه و زائر امام رضا بشید. الهی آمین. بفرمایید حاج آقا.
بله، بحث امروز ما رسید به اینی که در سه عرصه تکیگاهمون رو خدا قرار بدیم، یکی موقع حزن، یکی محرومیت و یکی هم موقع مشقت، که سه بیان زیبا از امام سجاد بود. این آخری بحث استغاثه مطرح بود. کلمه استغاثه در آیه 15 سوره قصص آمده، البته مربوط به این استغاثه نیست، راجع به حضرت موسی و اون شخصی که فاستغاثه،
بله،
داشته و هم دعوا میکرد با یک کسی و از حضرت موسی
کمک خواست.
ولی در دعای کمیل این تعبیر رو داریم، یا قیاس المستغیثین. قیاس با سه نقطه و قوس به همین معناست، کسی که فریاد رسی میکنه، گره از زندگی انسان باز میکنه. جالبه که این تعبیر قوس راجع به امام رضا هم به کار رفته، قوس و هذه الامه، راجع به وجود مقدس بقیت الله العظم ارواح نافه هم تو زیارتنامه هاش آمده. خب استغاثه یعنی طلب یاری، طلب قوس، طلب فریاد رسی، که به هر حال این شبها هم که مردم عزیز ما حضور دارن توی صحنه و واقعا قابل تقدیر هست، 160 شب بیشتر شده که بله. حضور دارن و دشمن رو مأیوس کردند. عزیزان بیننده، استغاثه با دعا فرق میکنه. استغاثه دعای با تضرع، دعای با درماندگی، دعای با یه وقتی یکی از یاران امام صادق رو فرماندار مدینه دستگیر کرد، داوود ابن علی فرماندار بود،
بله،
اون یار امام صادق معل ابن خنیس که اعدامش کنه، اموالش هم بگیره، از یاران امام صادق. آقا پیغام داد که این کارو نکن و الا من به خدا استغاثه میکنم، نفرینت میکنم، مبتلا میشی. فاستهزأ، مسخره کرد، نفرین کنه شما، نفرین شما کجا میگیره؟ اعدام کرد، اموالم گرفت. امام صادق علیه السلام بلند شدن آمدن فرمودن من با شما اتمام حجت کردم، یار منو کشتی، اموال ما رو غارت کردی، حالا منتظر باش. آقا اومدن رفتن به سجده، شروع کردن استغاثه با خدا و هم تأکید میکردن خدا سری. آقا به سجده بود، صدای ناله از خونه فرماندار بلند شد، داوود ابن علی به درک واصل شد. بعضی اوقات اینطوری دعا جواب میده، خدایا استغاثه و دعای امام زمان رو شامل ما بگرد، خدایا اون امام عزیزی که سالهاست انتظارشو میکشی و به ما توجه داره، میگه من یاد شما رو فراموش نمیکنم، دعاشو شامل همه ما بگردان،
الهی آمین،
به سلامت بدار و در ظهورش تعجیل بفرما،
الهی آمین. خیلی وقتا حسن ختام تجمعات شبانه تو این 160 اندی شب دعای فرجه، الغاوس الغاوس الغاوس، ادرکنی ادرکنی ادرکنی،
الساعة در شبای احیا هم داریم، الغوث الغوث خلص نامنا.
خیلی ممنونم آقای رفیع عزیز،
موفق،
آرزوی با سلامتی از اتالی،
خدا شما رسید.
ممنونم از شما عزیزانی که همراهی کردید و عمری باشه و سعادت. فردا همین حوالی خدمت شما خواهیم رسید ان شاء الله. در پناه خدای حسین باشید و باشیم.
السلام علی على الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله، أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب